بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در فصل سوم راجبه این بود که واجب الوجود وجود صرف است و بعد ماهوی نداره. عرض کردیم که در این فصل ابتدا 5 برهان ارائه میشه و بعد به طرح شبهات و پاسخگویی به شبهات که 7 شبهه هست میپردازه. از این استدلال ها و براهین رسیده بودیم به برهان چهارم که از آن شیخ اشراق بود. اصل برهان تر شد، نکته هایی ارائه شد، رسیدیم به این شک و ازاله. در شک، قسمت شکش رو هم جلسه قبل خوندیم، تردید و شکی که در ارتباط با این برهان ارائه میشه این استش که شما میگید اگر باری تعالی افزون بر وجود دارای بعد ماهوی باشه، این بعد ماهوی فی حد نفسه کلیه و بر اساس این فضای کلیت برهانتون رو شکل میدادید. مشکک در اینجا میگه که ما این نکته رو قبول نداریم. ماهیت اگر جزو مجردات باشه، بر اساس بحثایی که در جای خودش صورت گرفته، این ماهیت اقتضای تشخص و تفرد داره، به نحو کلی نیستش که تا شما روند برهان چهارم رو بخواید به پیش ببرید. خب ما در بحثای خودمون خوندیم که نوع مجرد منحصر در فرده. مجردات همشون همینجوری هن، در رأسشون خدای متعال که مجرد هستش، حقیقتیست مجرد، اونم به همین شکل اگه ماهیت داشته باشه میتونیم بگیم ماهیتش منحصر در فرده. دیگه اون روندی که شما تو برهان چهارم طی میکردید، اون روند مطرح نخواهد شد. ما شک رو خوندیم، رسیده بودیم به ازاله این شک. صدر متعلین در مقام ازاله شک، دو سطر اولش همون جواب اصلی همین دو سطره، ولی بعد ادامه دادن و بحثی رو مطرح کردن. جواب اصلی که صدر رو میده این استش که ماهیت به ماهی ماهیت ولو جزء عقول و مفارقات باشه، اقتضای تشخص نداره، چنانچه اقتضای کلیت هم نداره. شما اگه ماهیت عقل اول فی حد نفسه رو در نظر بگیرید، این ماهیت به لحاظ خودش مشکلی برای تکثر نداره، تکثرش از نواحی دیگر حاصل خواهد شد. این پاسخ اصلی است که صدر متعلین در آغاز فرمایشش مطرح می‌کند، ولی در ادامه می‌فرماد این مسئله تعین و تعین و تشخص و اینا رو که مطرح کردید، وقتی حکما میگن ماهیت مجردات ملازمت داره با تعین و تشخص، برای اینکه این معنای این جمله حکما دقیقا معلوم بشه، ایشون میفرماد این تعین و تشخص از دو حال بیرون نیست. یا مراد از این تعین ما به تعینه، یعنی اون چیزی که به واسطه او تعین حاصل میشه که همون حقیقت وجوده، یا نه مراد از تعین و تشخص معنای مصدریشه، یعنی متعینیت متشخصیت. خب از این دو معنا بیرون نیست. اگر معنای نخست باشه، یعنی مراد از تعین و تشخص ما به تعین باشه، خب میدونید در فلسفه ما اثبات کردیم ما به تعین همون وجوده. حالا سوال میکنید آیا ماهیت، هیچ هر ماهیتی باشه، عقول بفر هر چی باشه، ماهیت فی حد نفسه مختزی وجوده؟ اگه این باشه که تمام عقول و مفارقات میشن چی؟ واجبات الوجود میشن. از سوی نگاه بکنید، تعین و تشخص مساوی با وجوده، با وجود حاصل میشه. اگر شما بگید مراد فرمایش حکما که میگن ماهیت عقول و مفارقات ملازم است با تشخص و تفرد، یعنی خود ماهیت عقول و مفارقات مقتضی این تشخص و تعینه، معناش این است که پس ماهیت عقول خودش باید مقتضی وجود باشه، چون تشخص و تعین و وجود با هم دیگر مساوی هستند. در حالی که خود شما هم قبول دارید و همه حکما قبول دارن که ماهیت فی حد نفسها مقتضی وجود نیست. پس بنابراین اگر گفته میشه ماهیت عقول ملازم است با تشخص و تعیان، نه به معنی است که ماهیت مقتضی تشخص و تعیانه. بله، اینجا اگر حکما میگن ماهیت عقول ملازم با تشخص و تفرد هستش، یعنی عدم انفکاک. منظور از اینکه مثلا لازم دارد او را، یعنی عدم انفکاک. خواه این عدم انفکاک از راه اقتضا باشه، خواه از راه اقتضا نباشه، اینجا از راه اقتضا نیست. اما اگر مراد از این تعین و تشخص معنای مستری باشه، متعینیت، متشخصیت، اگر این معنا مراد باشه، خب این که یک امر اعتباری و انتزاعی هستش و ما هیچ الان دعوایی نداریم که مثلا شما بگید ماهیت عقول فی حد نفسها ملازم است با این معنای از تشخص و تعین که به معنای متعینیت و امر عقلی انتزاعی هستش. حتی اگر بگید اینجا ملازم به معنی مقتضی هستش، ما مخالفتی نمی کنیم. گرچه توجه داشته باشید عند الدقه خود صدرا قبول نداره که حتی به این معنا هم ماهیت مقتضی او هستش، ولی میگه ما دیگه با این کار نداریم، مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه. ببینید عبارت رو، ما شک رو که مطرح کردیم رسیده بودیم به فعلم. یه آدرس اینجا نوشتم، فصل 2 و 3 از مرحله 4، یعنی جلد 2 صفحه 8 تا صفحه 16. الان نگاه نکردم ولی فکر میکنم همین بحث چگونه اینکه نوع مجرد منحصر در فرده، قبلا آدرس از نهایی و اینا دادم ولی این آدرس خود صدر متعلقینه. جلد 2 صفحه 8 تا صفحه 16، فصل 2 و 3 از مرحله 4. فعلم ان کون تشخص کل جوهر عقلی من لوازم ذاته، اینکه تشخص هر جوهر عقلی از لوازم ذاتش هست، لیس معناه ان الماهیت المطلقه تقتضی تعین. معناش این نیست که ماهیت مطلقه اقتضای تعین داره. ببینید من از این جمله اون نکته اصلی و جواب اصلی صدرا رو استخراج کردم، گرچه ایشون تفکیک نکرده. ماهیت مطلقه کلیه‌ای که در عقول و مفارقات، این اصلا نمیتونه مقتضی تعین به حسب خودش باشه، چون این نسبت به تعین و تکثر علی‌السویه است. اساسا ماهیت من حیث هیه هیه لا موجوده ولا معدومه، لا متشخصه ولا کلیه، نمیدونم جزئی و هیچ یک از اینها نیستش. توجه کردید؟ پس بنابراین ماهیت مطلقه‌ای که در همین عقول و مفارقات هست اقتضای هیچ گونه تعینی نداره. مراد حکما که میگن عقول و مفارقات ماهیاتشون ملازمه با تفرد، تشخص و تعین بیش از یک فرد نمیشه، این معنا نیست. این که میگه این معنا نیست، همین رو محور پاسخ بگیرید. اساسا ماهیت کلی با هیچ فرد خاص گره نخورده به حسب خودش. پس اگر ما یه قاعده‌ای در فلسفه داریم میگه نوع مجرد منحصر در فرده، باید با توجه به این نکته اون بحث تفسیر بشه. شما نمیتونید اساس مسئله ماهیت رو به هم بزنید. حالا بعد از اینکه این نکته رو مطرح کرد، فقط اشرنا، بعد در ادامه ایشون میفهمم بله ما قبلا هم گفتیم که تعین دو معنا داره. این دوتا رو برای چی گفته؟ برای اینکه ماهیت عقول و مفارقات ملازمه با تعین هست رو معنای درستی ازش بکنه، بگیم معناش چیه. توجه کردید؟ یکی میگه خب اگه معناش این نیست پس معناش چیه؟ ایشون داره این رو توضیح میده، میگه تعین و تشخص دو معنا داره، ما به تعین و تعینیت، متعینیت معنای مستری. فقط اشرنا الی ان التعین به معنا ما به تعین فی الاشیاء، تعین به معنای آنچه را که به واسطه او تعین در اشیاء حاصل میشه، یعنی حقیقت تعین در خارج اتفاق میفته، نفس و وجود حل خاص، نفس وجود اون اشیاء هستش، همون وجود خاصشون. چون ما در فلسفه صدرایی خوندیم که تعین و تشخص هر چیزی به وجوده، گرچه تعین یک معنای عام‌تری داره ولی اینجا منظور همون تشخصه، همونی که فردیت درست میکنه. خب چرا صدرا الان تشخص و تعین رو با وجود گره زد؟ چون میخواد نشون بده ماهیت مقتضی تعین نیست، چون اگه ماهیت مقتضی تعین باشه یعنی باید ماهیت مقتضی وجود باشه. توجه کرد چرا این کار میکنه؟ والوجود مما لا یقتضیه الماهیت. پس تعین به معنی ما به تعین که همون وجوده و شما میدونید والوجود مما لا یقتضیه الماهیه کما عرفته، وجود چیزی نیستش که ماهیت اقتضای او رو بکنه چنانچه مکررا شناختی. شما اینجا یه توضیحی اضافه کنید، یعنی اگر ماهیت عقول و مفارقات بخواد مقتضی این معنا از تعین باشه یعنی چی؟ یعنی مقتضی وجود خودش باشه، یعنی واجب الوجود به ذات بشه، این که معنا نداره. تعین و تشخص با وجود گره خورده، هیچ ماهیتی مقتضی وجود خودش نیستش. بل لزوم قد یرادو. پس لزوم در این فضا به چه معناست؟ اگر تعین به این معنا باشه، این که میگیم عقول و مفارقات ملازم است با تعین، این یعنی چی؟ بل لزوم قد یراد منها عدم الانفکاک بین شیئین، بلکه مراد از لزوم گاهی از اوقات یعنی این دو چیز با هم منفک نیستن، سواء کان مع الاقتضاء ام لا، میخواد از باب اقتضا باشد که منفک نمیشن یا از باب اقتضا نباشه. تو بحث ما وقتی اثبات کردیم ماهیات عقول و مفارقات همیشه در خارج به نحو فرد متحقق میشن، پس یک نوع تلازمی بین این ماهیت و تفرد هست، نه بدین معنا که ماهیت مقتضی اوست. میفرماد و هو المراد من قولهم تعین کل عقل لازم لماهیته، و این مراد قول حکماست که میگن تعین هر عقلی لازمه ماهیتشه. تازه اینم توجه داشته باشید، لازمه ماهیت خارجیشه نه ماهیت من حیث و هیه هیه، اون هم بحث بالاست. اگر هم حکما توی بحثی گفتن ماهیات مجردات منحصره در فرد، یعنی اگر متحقق بشه، اگر یعنی جزء لازمه وجود خارجی ماهیت مجرده چون این چیزی هستش. این بحث ها رو باید در کنار چی آورد؟ اون قاعده رو که توضیح میدن باید این نکته ها اونجا عرضه بشه، این بحث ها باید اونجا نگاه بشه. و اما تعین به معنی المتعینیت فها، اما اگر منظور از تعین معنی مستری باشه، تعین یعنی مستر یعنی متعینیت، اگه این باشه فهو امر اعتباری یان عقلی، یان این یک امر اعتباری عقلیه، لا بأس بکونه من لوازم الماهیت به ای معنا کان، ما هیچ مشکلی نداریم. این نگاه کنید با صدرا اینجا داره شلمیاد، یعنی دیگه خر ما از پل گذشته، نه اینکه بخواد همین حرفا که اینجا میزنه قبول بکنه ها. توجه کردید؟ ببینید اگر مراد از تعین یعنی معنای مستری باشه، یه معنای اعتباری عقلیه، تأثیر در تحقق خارجی نداره، لا بأس بکونه من لوازم الماهیت به هر معنی که دوست داشتی اراده بکن، لأنه لیس امرن، اینجا اصلاح بشه، لیس امرن مخصوصا یتعین به شی، چون تعین در این معنا یک امر ویژه و خاصی که شی با اون متعین بشه نیست. وقتی اینجوریه شما میتونید بگید آقا ماهیت فی حد نفس مختزیش است، این که لازم دارد او را از باب اختصاص، گرچه نیستا، اینم نیست، حتی بدین معنا هم نیست، چون متعینیت رو نمیشود از ماهیت منحیسیه انتزاع کرد، حتی تو فضای انتزاع و اعتبار ماهیت خودش هم شما لازم بکنید نمیتونید معنای مستریش رو انتزاع کنید، همچه معنای مستری از بستر خاص خودش انتزاع میشه. ولی با این حال اگر شما بخواید بگید که اینجا به معنی اختصاصش اشکال نداره، میبینید که بحث الان به چه شکلی داره رقم میخوره. این برهان چهارم تمام شد، ما میرسیم به برهان پنجم در این زمینه، که برهان پنجم رو هم شیخ اشراق ارائه کرده در جلد اول مجموع مصنفات متارها صفحه 391 و صفحه 392. این برهان پنجم که داره ارائه میشه، صدر متعلم میفرماد گرچه شیخ اشراق گفته ولی به مذهب حکمای مشاع نزدیکتره، توضیحی حاجی میده که عرض خواهم کرد. برهان پنجم چیه؟ برهان پنجم اینه که وجود باری تعالی اگر بعد ماهوی داشته باشه، اگر بعد ماهوی داشته باشه یعنی باری تعالی به لحاظ بعد ماهوی باید تحت مقوله بگنجه. خب این مقوله چه مقوله باید باشه؟ از دو حال بیرون نیست، من به لحاظ سرجم تا آخر برهان دارم میگم، از دو حال بیرون نیست، یا این مقوله عرضه یا این مقوله جوهره. مقوله عرض که نمیتونه باشه، شما باری تعالی رو با ماهیتش میخوای زیر پر مقوله عرض بدونید، چون اگه اینجوری باشه این ماهیت باری تعالی محتاج است در تحقق به ماهیت جوهری، این که معنا نداره. پس قطعا ما باید بگیم مقوله ای که ماهیت باری تعالی زیرش قرار میگیره مقوله جوهر است. اگر مقوله جوهر گفتید سه تا اشکال درست میشه، گرچه ایشون به زبان دو اشکال گفته ولی سه تا اشکال درست میشه. یک، خب باری تعالی زیر مجموعه مقوله جوهر هست، برای اینکه این مقوله، یعنی این مصداق از این مقوله از گونه های دیگر جدا بشه نیاز به چی داره؟ فصل داره، فصل مخصص میخواد. معنای این سخن این است که خدای متعال برای تشخص و تمییز از اشیاء دیگر محتاج به شیئی دیگر، محتاج به فصل. این یک اشکال. اشکال دوم، حالا از اشکال اول گذاشتیم ولو فصل آمد و اینو جدا کرد، این موجب چی میشه؟ ترکیب ذات باری تعالی خواهد شد از جنس و فصل، و اینم که محاله. این اشکال دوم. اشکال سوم، یه قاعده ای ما در فلسفه داریم، این قاعده محل بحث و گفتگوست ولی به لحاظ اینکه این عبارت پیاده بشه، یه قاعده ای ما در فلسفه داریم که شما وقتی فرد رو با کلی مقایسه میکنید، هر چی بر فرد امکان پذیر بود معناش اینه که بر اون کلی هم امکان پذیر هست، و اگر بر کلی چیزی ممتنع باشه معناش اینه که بر کل افراد چیه؟ ممتنع هستش. این قاعده است که مطرح شده، گرچه توضیح اگر همراه با توضیحات درستش باشه درسته، ولی شاید نتونیم اینجا استفاده کنیم. توجه کردید؟ اگه به همراه اون توضیحاتش نیاریم اشکالات بهش وارده. من نمیخوام اصلا وارد این حوزه بشم. پس در هر صورت این قاعده رو ما داریم. حالا میریم محل بحث و گفتگوی خودمون. شما میگید واجب الوجود دارای ماهیتی است که زیر مجموعه مقوله جوهر هست. مقوله جوهر که فقط همین یک فرد و همین یک گونه که نداره، که گونه‌های متعددی داره، مثلا اجسام، انسان‌ها، اینا همه جزء چی هستن؟ جواهر هستن. ما در مطالعه سایر جواهر متوجه میشیم پاره ای از افراد این جوهر امکانی هستند، یعنی ممکن الوجود هستند. از کجا فهمیدیم؟ یا از اینکه ما میبینیم بعضی ها هستند و بعد از بین میرن، یا بعضی ها چی؟ متحقق نیستن و بعد چی میشن؟ موجود میشن. این نشون میده که اینا چی هستن؟ ممکن الوجودن. خب بر اساس اون قاعده فلسفی هر چیزی که بر فرد بود بر کلی هم امکانش هست. امکان فرد سرایت میکنه به امکان کلی، یعنی جوهر فی حد نفسه پس میتونست کلی باشه که این فردش ممکن باشه، که پس این فردش هم چیه؟ ممکنه. وقتی جوهر فی حد نفسه بخواد ممکن باشه، این فرد دیگه که محل بحث ماست که واجب الوجود هم باشه به خاطر داشتن ماهیت جوهری، با چی بشه؟ ممکن الوجود بشه، و این خلاف فرض اولیه ما هستش. پس باز ایشون یه جنبندی آخر برهان میکنه. پس باری تعالی اگر بخواد ماهیت داشته باشه، یا باید ماهیتش عرض باشه یا جوهر، در هر دو صورت دچار مشکل است. پس معلوم میشه باری تعالی وجود صرف است و ماهیت نداره. ببینید بیان رو. الوجه الخامس و هو غریب المأخذ مما ذكره صاحب الاشراق. میفرماد وجه پنجم غریب المأخذ هست، از اون چرا که شیخ اشراق در قسمت قبل مطرح کرده. این غریب اینو توجه کنید، من این توضیح ندادم توضیح خالص. اینکه اولا این برهان نزدیک به اون بیان قبلیشه. چرا؟ چون تو اون راه هم اگر دقت کنیم از چه فضایی پیش رفته؟ از این فضا که اگر باری تعالی ماهیت داشته باشد، این ماهیت کلی است، میتواند افراد دیگری داشته باشد، و بحثا رو سامان میدادیم. اینجا هم غریب به اونا میگه اگه زیر مقوله جوهر باشه، جوهر کلی است و افراد دیگری داره، حالات افراد دیگر به این کلی سرایت میکنه، این کلی هم حالتش رو به این فرد سرایت میده. تو همون فضا اگر دقت کنید همینی که صدرا میگه درسته، غریب است به اون ولی غیر از اونه. و هو غریب المأخذ مما ذكره صاحب الاشراق و یناسب و مذهب المشاهین. این نکته رو که الان از خود این برهان رو هم جناب شیخ اشراق گفته که آدرس عرض کردم. این رو انشالله بذارید در جنبندی. گفتم یکی از بحثایی که ما باید اینجا داشته باشیم، در آخر برهان چهارم گفتیم که دو تا نکته رو ما باید در جنبندی تو بحث شیخ اشراق مطرح کنیم. دو تا نکته رو مطرح کنیم. یکی اینکه این برهان ها رو صدرا در نهایت قبول میکنه تا آخر. یکی دیگه این که شیخ اشراق که اصالت ماهویه چجوری میتونه اینجوری حرف بزنه؟ مثلا برهان قبلی که خیلی فضای اصالت وجودی شدیده، توجه کردید؟ چطور میتونه قبول؟ انشالله عرض خواهم کرد. و یناسب و مذهب المشایین، میگه این مناسب با مذهب مشایینه. توضیح حاجی داده، من نمیخوام راجع به توضیح قضاوت کنم، ولی در هر صورت این بیان اومده، اساتید دیگر هم همین رو گفتن که شیخ اشراق بر اساس اون چرا که در حکمت اشراق اومده، شیخ اشراق جوهر رو جزء مقوله حساب نمیکنه، برخلاف حکمای مشا که جوهر رو جزء مقوله حساب میکنن. پس بنابراین اگر این سخن رو شیخ اشراق در متارهات هم حادث که عرض کردیم مطرح میکنه، این بیشتر مناسب با مذهب حکمای مشا هست که جوهر رو مقوله میدونند. این توضیح حاجیه و دیگران هم پذیرفتن. و هو، خب این برهان پنجم بالاخره چیه؟ و هو ان الوجود لو کان زائدا علی ماهیت الواجب لزم وقوعه تحت مقوله الجوهر. اگر وجود، یعنی وجود حق تعالی، زائد بر ماهیت واجب الوجود باشه، لازم میاد وقوع واجب الوجود به حسب ماهیتش تحت مقوله جوهر، به وجود حق نزنید، لازم وقوع این واجب که حسب ماهیتش تحت مقوله جوهر، با تحت مقوله جوهر باشه. خب چه مشکلی به وجود میاد؟ خب باشه جوهر باشه چی میشه؟ میگه دو مشکل به وجود میاد. فیحتاج و الى فصل مقوم. حتی به کسانی که بقیه مشکلی نیست، مثلا هرچی بگی میگه نه چه اشکال داره. حالا فیحتاج و الى دو تا مشکل مهم به وجود میاد. مشکل اول خودش دو تا میشه در نظر گرفت. فیحتاج و الى فصل، همینجا مشکل یک، محتاج به فصل میشه برای تمییز از گونه های دیگر، فصل مقوم. خب نکته دیگه اینه که فیترکب ذاته، ترکیب ذات پیش میاد و هو چی؟ مخالان. اشکال اول به لحاظ بیان اینجا، ولی دو تا اشکال توش بود. دومی و ایزن کل ما، این قاعده رو در اول این قاعده رو داره میگه، میگه کل ما صح علی الفرض صح علی الطبیعه من حیث و هیه، هر چی که بر فرض صحیح باشه بر طبیعت کلی هم من حیث و هیه هیه چیه؟ صحیحه و امکان پذیره. و کل ممتنع علی الطبیعه امتنع علی افراده، هر چیزی که بر طبیعت ممتنع باشه بر افرادش هم ممتنعه. خب این قاعده عرض کردم توضیحی رو، اگر توضیحات رو اضافه کنی قاعده درسته، ولی استفادهش در اینجا مشکل میشه. ولی اگر اون توضیحات رو اضافه نکنی قاعده دچار اشکاله. بازم در هر دو صورت میبینی که یک کمی استفادهش در اینجا ناجور خواهد شد. خب بله، نه ولی هر چیزی که بر فرد بود بر اون کلیش هم هست. حالا اون نه، ما از همینجاش استفاده، از اونورش استفاده نمی کنیم، از همینجاش استفاده. وقتی چیزی که بر فرد قابل استفاده باشه بر کلی هم هست. یکی از افراد جوهر ممکنه، پس خود جوهر ممکنه، وقتی خود جوهر ممکن باشه پس ماهیت، نه ما از این قاعده استفاده تا یک حد از راه رو بریم که اگر ما یه کلی داشتیم، یه فرد یه خاصیتی داشت، اون کلی این خاصیت رو پیدا میکنه، بقیه رو خودمون ادامه میدیم، از این قاعده استفاده نمیکنیم. این قاعده فقط تا همینجا ما رو کمک میکنه. و بله، ولما لازم قول، حالا ببین این قاعده رو که گفت نمیخواد از قسمت دوم استفاده بکنه، اون قسمت اول که از فرد به کلی سرایت میکنه، اینو میخواد استفاده بکنه و برهان رو ادامه بده. ولما لزم قول الامکان علا بعض الجواهر ضرورتن، و از اونجا این جمله رو من زیرش خط کشتم، یه ستاره هم کنار، چون در جاهای خوبی ازش استفاده میشه کرد. حالا ولما لزم قول الامکان علا بعض الجواهر ضرورتن، از اونجایی رو که قائل به ممکن بودن بعضی از جواهر قطعا ما باید بشیم، لما لزم قول الامکان علا بعض الجواهر ضرورتن، چرا؟ لما یشاهد، خیلی مهم، لما یشاهد من حدوث العنصریات و زوالها، به خاطر اینکه مشاهده می شود که برخی از عنصریات حادث میشن و زائل میشن، این حدوث و زوال به ما نشون میده حتما اینا چی هستن؟ ممکن الوجودن. پس برخی از جواهر ممکن الوجود هستن. وقتی برخی از جواهر ممکن الوجود بودن چه اتفاقی میفته؟ صحه، این صحه جزای اون لما، صحه وقوع الامکان الان مقولت ها لذات ها، پس صحیح میشه وقوع امکان بر مقوله این عنصریات و اینها یا اون جواهر لذات ها، یعنی خود جوهر مقوله جوهر میشه و ذاتا ممکن. خب حالا دیگه اینا رو خودمون ادامه میدیم، از اون قاعده استفاده نمی کنیم. فلو دخل واجب الوجود تحت مقوله الجوهر، پس اگر واجب الوجود به لحاظ فرماشتون که تحت مقوله عرض نیست پس تحت مقوله جوهره، اگه اینجوری باشه للزم فیه جهتان امکانیه، و پس معلوم میشه که باری تعالی دارای جهت امکانی خواهد بود به اعتبار الجنس، چون نوعش که فصل میاد ولی به اعتبار جنس امکان بهش راه پیدا میکنه. فلا یکون واجب الوجود بالذات، پس واجب الوجود بالذات نخواهد بود، این خلاف فرض اولیه ماست، هذا خلفون. فکل ما له ماهیت زائده علی الوجود فهو اما جوهران او عرض، داره جنبندی میکنه مجدد این برهان را. هر چیزی که ماهیتی زائده بر وجود داشته باشه، یا این ماهیتش جوهر است یا عرض، فهو اما جو، فهو به همون شی برمیگرده کل ما، ولی به لحاظ ماهیتش. مثلا ما به انسان میگیم جوهر، این دقیقه میگیم به لحاظ ماهیتش این حرف رو میزنیم. توجه کردیم؟ میفرماد که فکل ما له ماهیت زائده علی الوجود فهو اما جوهران او عرض، والواجب لیس جوهران، واجب که جوهر نمیتونه باشه به خاطر مفاسدی که بالا لازم میومد، کما عرفته. ولا عرضن، عرضم نمیتونه باشه، چرا؟ لعدم قیامهی به غیرهی، چون قائم بر غیر نیست، تو ما بهش بگیم چیه؟ عرضه. پس بنابراین فلا فسرت ولایت علی درست شد، فلا یکونو له تعالی ماهیتون سوال وجود، پس برای باری تعالی ماهیتی غیر از وجود نیستش. این نگفتم که این ضعیف استدلال ها، الان نباید بگیم، اونو بعدا میگیم. فوق در چه صورتی فوق پیدا میکنه؟ نه مقوله جوهر که مثلا فرض کنید که یه فوق جدای از اینا نیستش، که مثل ارتباط جنس با انواش چیه؟ جنس نسبت به انواش موجود فوقه، یعنی به لحاظ تحلیلی و گستردگی فوقه، نه اینکه یک موجود جدایی باشه ما فوق اون که اونا رو داره انجام. این تو عرفان اینجوری تلقی میشه، جنس یک موجود جدا تلقی میشه که میاد سرریز میشه انوار درست میکنه، ولی تو فلسفه جنس یک حقیقت تحلیلی عامه، فوقیت عمومی اینجوری داره، اینطوری. این اشکال نداره، مثلا ما الان وجود رو بر خدای تعالی میگیم، بر اشیاء دیگه هم میگیم، کنده مفهوم وجود عام‌تر شده از خدا، اشکال نداره. این به این معنی است که خداوند فوق پیدا کرده. خب ما از براهین پنجگانه گذشتیم، الان میرسیم به شکوکون و ازاهاتون. من در نظر دارم که بیشتر شکوک و ازاهات، ولی برخی هاشون رو نمیخونم چون بعدا خودتون مقایسه میکنید، ولی جایی که حساسه و مهمه رو عرض خواهم کرد. آیون فرمودن بیشتر این شکوک و اینها به عنوان استدلال های بر قول مقابل بوده، که از یک جهت ایجاد تردیدهایی هستش برای قول حکما، و بسیاری از اینها مال فخر رازیه. اهمیت این اشکالات در پاسخهایی است که صدرا میده. مثلا همین اشکال اول، پاسخی که صدرا میده از تمام این فصل ارزشش بیشتره. یعنی حل و فصل اصلی محتوا و مدعای این فصل با پاسخی که صدرا در این، من تعجب میکنم چرا صدرا این رو به عنوان یک استدلال رسمی مطرح نکرد، در حالی که رادس خواهم داد صفحه 254 اصلا کاملا فضای استدلالی گرفته، یعنی با یک مقدمه میخواد به نتیجه برسه، ولی با این حال در عبارت رسمیش الا در جلد 6 اونجا متأسفانه به اسم برهان نیورده، یه پاراگراف رو گرفته، اینجوری تو جنبندی عرض خواهم کرد این رو. ولی در اصل اشکال و جواب اول، این جواب اهمیتش به خاطر اینه. خب اولین اشکالی که مطرح شده این استش که اگر وجود واجب الوجود مجرد از ماهیت، معرای از ماهیت، ماهیت نداره، به چه خاطر اینجوریه؟ وجود باری تعالی چرا اینجوریه؟ آیا به خاطر وجود بودنشه؟ یعنی به خاطر خصوصیت ذاتیش همون وجوده، به خاطر این نکته است یا به خاطر امر دیگریه؟ اگر بگید به خاطر خودشه، خب یه مشکل پیدا میکنیم با اون استش که خدا هم وجود، بقیه هم وجودن، درسته؟ خب اگر وجود فی حد نفسه بخواد اقتضای تجردش از ماهیت داشته باشه، بقیه وجودها هم باید مجرد از ماهیت باشن. وقتی بقیه وجودها مجرد از ماهیت بشن، تا اینجا اکتفا نکرده، یعنی میخواد ببره تا اون بیخ بیخ تالی فاسد آخرش. همینجا هم تالی فاسد داره، که مثلا خب ما همه قبول داریم که ممکنات ماهیت دارن، ولی میخواد تا آخرش ببره، که اگر بقیه هم به خاطر وجود بشن ماهیت نداشته باشن، خب اینا میشن واجب الوجود. چون واجب الوجود مگه با چی واجب الوجود شد؟ وجودی که ماهیت نداشته باشه میشه واجب الوجود. پس سر از میخواد تا ببریم تا مشک درست کنیم، توجه کردید؟ شوخی میکنم اینو. سر از چی در میاره؟ تعدد واجب الوجود در میاره، و شما هم که الان نمیخواهید که تعدد واجب رو قبول کنید، طبیعتا برمیگردید. اگر بگید که به خاطر نفس وجوده، این مشکلات داره. اگه بگید نه، تجرد باری تعالی از ماهیت به خاطر خصوصیت وجودیش نیست، امری دیگر ایجاب این معنا میکنه، معناش اینه که باری تعالی در واجب الوجود بودنش محتاج به غیره. چرا؟ چون واجب الوجود واجب الوجود نیست مگر اینکه مجرد از ماهیت باشه. این نقش رو چه کسی برای واجب بازی میکنه؟ غیر. پس باری تعالی در واجب الوجود بودنش محتاج به غیر خواهد بود. بخونیم عبارت شو. شکوکن و اضاحاتن، شک و اضاحه شک. قد اورد علی کون واجب الوجود محض حقیقت الوجود بلا مقارنت ماهیه وجوه من الایراد. ایراد وارد شد بر اینکه واجب الوجود صرفا حقیقت وجود باشد و مقارنت نداشته باشد با ماهیت. وجوهی از ایراد، چند تا ایراد. یک، منها لو کان وجود الواجب مجردا عن الماهیه فحصول هذا الوصف له ان کان لذاته. اگر واجب الوجود مجرد از ماهیت باشه، حصول این وصف، این وصف یعنی چی؟ یعنی تجرد از ماهیت برای واجب الوجود. ان کان لذاتی، اگر برای ذات خود واجب باشه، لازم ان یکون کل وجودن کذلک، لازم میاد که هر وجودی همین جوری باشه، چون در وجود که بقیه شریکن با باری تعالی، اشتراک معنوی رو که ما قبول کردیم، فخر رازی اینو قبول کرده، با حکما راه اومده. لازم ان یکون کل وجودن کذلک لامتناع تخلف مقتضی الذات، چون ممتنع هستش که مقتضای ذات از خود ذات تخلف کنه. مقتضی الذات ان ذات، ممتنع هستش تخلف بکنه مقتضای ذات از خود ذات، یعنی ذات که از مقتضای ذات هم با چی باشه. فیلزم تعدد الواجب، پس ما وجودهای فراوانی پیدا خواهیم کرد که اینا ماهیت ندارن، یعنی وجودهای واجب فراوان. و هو محالون کما سیجی، که بعدن کما سیجی بلازین که تفرد واجب که واجب یکیه بعدن بحث خواهد شد، تو همین کتاب بعدن بحث میشه. و این کان لغیری، اما اگر تجردش از ماهیت، ضمیر کانه برمی دو به اون وصف، حصول این وصف لغیری به خاطر غیر وجود باری تعالی باشه، لزم احتیاج الواجب فی وجوبه الی غیره، واجب الوجود در وجوبش محتاج به غیره. چرا؟ ضرورت توقف وجوبه علی التجرد المتوقف علی ذلک الغیر، چون ضروری توقف وجوب باری تعالی بر تجردی که اون تجرد، این تجرد از ماهیتی که اون تجرد متوقف بر آن غیر خواهد بود. پس واجب الوجود محتاج به غیر خواهد بود. لا یغال. بعد در ادامه صدرا میگه که نکنه این وسط ایده اینجوری بخوای جواب بدی، چون طرف مستشیل برمیگرده و به شما جواب خواهد داد. چجوری کسی میخواد جواب بده؟ میگه آقا میفرماد برای اتصاف حق تعالی به تجردش از ماهیت ما نیاز نداریم که یک مقتضی بیاد این کار رو بکنه، مقتضی مقارنت نباشه کافیه. چون امر عدمیه تجردش از ماهیت، این ماهیت نداشته باشه. خب علت ماهیت نداشتن عدم مقتضی ماهیت داشتنه. یعنی باری تعالی همین که عدم مقتضی مقارنت باشه میشه مجرد از ماهیت. میگه این جور حرف نزن، چون جواب داده میشه که بالاخره باری تعالی در وجوبش محتاج به غیر خواهد شد که اون غیر یک عدمه. یعنی این نباید باشه تا واجب الوجود باشه. اینم نمیشه، واجب الوجود واجب الوجود هستش بدون نیاز به هر شرط خارج از خودش. کاملا درست است. لا یقال یک فی تجرد، یعنی تجرد از ماهیت، عدم و ما یختز المقارنه، عدم مقتضی مقارنت ماهیت خودش کفایت میکند که باری تعالی مجرد از ماهیت بشه. توجه کردید؟ لعنان نقول، لعنان البته کسی اگه حوصله داشته باشه، وقت هم اضافه داشته باشه، میتونه حرفای دیگه اینجا بزنه. حالا یکی کسی میگه خب چطور شده که وجود باری تعالی در اینجا اون عدم مقتضی مقارنت اینجا پیش اومد، برای وجودهای دیگر چرا نشد؟ توجه کردید؟ اگه باز بخواید به خاطر علت دیگه ای در نظر بگیرید، باز همین داستان شروع خواهد شد. حالا ما چون نمیخوایم که وقتمون گرفته بشه، تا اینجا اکتفا میکنیم. ولی بابا سنجو بریم. لأن نقول لا یقال هكذا، لأن نقول فاذن يحتاج الى عدم ذلك المقتضی. يحتاج یعنی يحتاج الحق في وجوده. پس بنابراین حق تعالی در وجوبش محتاج به عدم یک چیزی میشد، عدم اون مقتضی میشد، و اینم درست نیست. و عجیبا، خب میفرماد اینجور پاسخ داده نشه چون این غلطه، و اینجور جواب داده جواب خواهیم داد. ولی جواب اصلی چیه؟ جواب اصلی اینه، جواب اصلی اینه که ما یه وقتی بر اساس مبنای مشاعر میزنیم، یه وقتی بر اساس مبنای حکمت
متعالیه و پذیرش تشکیک خاصی وجود. اگر بر اساس حکمت مشاع حرف بزنیم، خب میدونیم که مشاع اصالت وجودی هستند که قائل به وجودات متباینه هستند، درسته؟ اینکه برخی ها گردن حاجی میندازن که حاجی مثلا راجع به حکمای مشاع این حرف رو زد، این قبلا هم اصلا ریشه در کلمات خود صدرام داره، گرچه با مبانی مشاع اون سخن سازگار نیست که اینا قائل به حقایق متباینه وجودی هستند، ولی در هر صورت این حرفا هست. حتی در کلمات خود مشروع من چیزهایی وجود داره که این رو به ذهن انسان میاره، ولی عند تحقیق آدم که دقت میکنه همه مبانی رو نگاه میکنه میبینه مشروع نباید این عقیده رو داشته باشن. حالا در هر صورت اگر ما بر مبنای مشروع حرف بزنیم، مشروع که قائل به وجودات متباینه، وجود متباین یعنی چی؟ یعنی وجود حق تعالی 100% متباینه با وجود ممکنات. اگه وجود حق تعالی متباینه با وجودات امکانیه، اگر وجود حق تعالی بگیم تجردش از ماهیت به خاطر وجود خودشه، هیچ مشکلی به وجود نمیاد، چون شما نمیتونیم که همین وجود جای دیگه هم هستش، اونا هم باید مجرد از ماهیت باشن. پس بر اساس مبانی مشاء این جوابه. اما بر اساس مبانی حکمت متعالیه، بر اساس مبانی حکمت متعالیه یعنی بر اساس تشکیل خاصی، خب شما اینجا رو باید توجه کنیم. ما وقتی فضای وجود تشکیکی رو نگاه میکنیم، وقتی از اون مقام اعلا تنزل می کنیم، تنزل این وجود باعث می شود که این ماهیت همراه با ماهیت، این وجود همراه با ماهیت بشه. این فضا تحلیلی استدلالی ها، اصل بنیادش تحلیله. این ما وقتی نظام تشکیکی وجود در نظر می گیریم، تنزل وجود است که خاصیت مصاحبت با ماهیت رو برای یک وجود میاره. هر چی پایین تر میاریم از این معانی ماهوی بیشتر استخراج میشه، هر چی پایین تر همجور تا آخر. ولی وقتی بالاتر که میریم تا میرسیم به باری تعالی که هیچ تنزل از حقیقت وجود نداره، الوجود حقیقتا اونجا صادقه، هیچ تنزل نداره، معناش این استش که هیچ گونه قصور و عدمی در باب باری تعالی راه نداره. وقتی هیچ گونه قصور و عدمی در باب باری تعالی راه نداشت، پس این مرحله از وجود به خاطر خصوصیت ذاتی خودش مصاحبه با چی نیستش؟ ماهیت نیستش. پس بنابراین برگردیم شبهه شما رو جواب بدیم. شما گفتید اگر تجرد از ماهیت به خاطر وجود خودشه، باید در هر وجودی باشه. کی گفت؟ قیاس مع الفارق، فارق وجود داره. چون وجود باری تعالی چون هیچ گونه عدم و نقص نداره، میتونه به خاطر خاصیت خودش ماهیت نداشته باشه، ولی بقیه وجودها گرچه وجودن ولی مصاحب با اعدام و نقائصن، و این باعث چی میشه؟ مسئله ماهیت خواهد شد، همراهی با مسئله ماهیت خواهد شد. خب این بیان اگر دقت کنیم همون استدلال، چجوری باید کمال محض بودن باری تعالی رو اثبات بکنیم؟ از راههای خودشه دیگه، نمیتونیم از راه. اگر یعنی در جنبندی باید بگیم، اگر از پنج برهانی که گذشت یا براهین مشابه بتوانیم نفی ماهیت رو اثبات کنیم، لازمه سریعش اینه که واجب الوجود دارای همه کمالات هست. ولی این راه کأن مسدوده. یعنی اول شما باید کمال لایتنایی بودن باری تعالی رو اثبات بکنی تا بعد بتوانی نفی ماهیت بکنی. این رو صدرا در سه جا این کار کرد، یکی اینجاست و یکی هم در صفحه جلد همین جلد صفحه 254 در اونجا این کار رو کرده، و یکی هم در جلد 6 که اینشون در جنبندی عرض خواهم کرد. من برای اینکه 2 دقیقه وقت داریم تمام بخونم یه خورده. و عجیب به ان حصول هذا الوصل له لذاته، جواب داده میشه که آقا حصول این وصل، کدوم وصل؟ تجرد از ماهیت. تجرد از ماهیت برای باری تعالی به خاطر ذات خودشه، ولی اشکال شما هم پیش نخواهد اومد. الذی هو الوجود الخاص المخالف بالحقیقه لسائر الوجودات عند المشائین، از نظر مبنای مشائین بخواید، این وجود خاصی هستش که مغایر و مخالف است با حقایق وجودی دیگر از نگاه مشائین، پس اشکال شما وارد نیست. و به تمامیت، اون بالحقیقه به تمامیه، از نظر مشا بالحقیقه مخالفه، ولی از نظر ما به تمامیت و نقص مخالفه. و به تمامیت و نقص اول غناء و الفقر عند حکماء الفرس و الخسروانیین. اینجا الان به حکمت اشراق مطرح میکنه و اینها، ولی خودمون میدونیم که ایشون تشکیل خاصی رو قبول کرده و در باب وجود پیاده کرده، و هذا تفاوتون عظیم جدا. ان شاء الله بذاریم این جملات رو بعدا بخونم. و السلام علیکم و رحمت الله.
یک فرد
اون اصل اعراضی
چون میگن که تشخص اعراضی اعراض رو در راه نداره پس قبول تشخص داره اون با که تشخص رو اعراض نمیدونی
اصلا ندونیم ما حتی وقتی به وجود هم که میبینیم میبینیم این بس که تشخص به اعراض میگیم اعراض امارات تشخص هم درسته؟ خود تشخص از سر وجوده درسته؟
برابر
سر آره این خب اگر اونها در واقع تشخص که به وجود شد اگه بخواد وجودهای متکثر داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ باید اعراض مختلف پیش بیاد درسته کردید؟ اگر اعراض رو قبول نکنید در حوزه مجردات معنیش میدونید یعنی چی؟ یعنی ریشه پدید آمدن اعراض مختلف که وجود متکثر هستش اونجا راه نداره
یعنی ما نمیتونیم بگیم که اعراض
من خودم خیلی برام چیز نیست چون من تصویر دیگه دارم که احتمال داره بشه توجه کردید من کار به اون نکته ندارم ولی این نکته که بعضی خواستم بگن درست نیست چون مثلا بگم ما از سر عوارض ما که قبول نکردیم که شخص به خاطر وجود اونجا بود نه وجود که متکثر میشه چه اتفاق میفته اعراض پیش میاد چون فرق این با این چه خواهد شد این دو وجود در یک عرضی باید با هم متفاوت باشن
ما اینطور اگر بگیم که اعراض امارات تشخص هستن در موجودات مادی موجودات غیر مادی
چرا؟
چون هرچه ما عرض میشنسیم با یکی در توی ماده پیدا بود این نمیدونم
خب پس اعراض در حوزه مادیات میاد
بله
پس در مجردات اعراض نیستن
اعراض نیستن
پس اگر وجود متکثر باشه اعراض پیش میاد
در موجودات مادی
در وجود مادی شما میگید که اینجا اعراض هستن چون وجود مادیه پس تکثر معنا داره خب من سوال میکنم وقتی تکثر رو میخواید اونجا ببرید چطور اماراتش نیاد
اعراض امارات تکثر هستن در وجود مادی در وجود مادی
نه به تو گفتن که نقطهش چیه نه نقطهش چیه چرا در وجود مادی تشخص وجودی همراه با اعراض مختلفه نه این اعراض نه اعراض با چی که خب ماده چه نقطه‌ای داره که اینو پیش میاره راجع کردی اگر اونجا چون مادی نیست نمیتونه اعراض بیاد وقتی اعراض نیاد پس نمیتونه تکثرهای مختلف بده نه کشف عینی ها نه کشف عینی
هیچ اعراض
اگر کسی ببینه شاید ما یه سری اعراض داریم که ما نشناختیم یه سری اعراض هستن مربوط به مجردات هستن و ما اینا رو نشناختیم چون هر الان اعراض نهگانه که هر چی گفتن اینا با ماده یعنی میگن مثلا فعل انفعال هر چی
بله برخی از اعراض رو مثلا که مثلا حیثیت های اندماجی حیات شیء بشن سلام میگه من قبول میکنم اعراض در مجردات که معنی حیثیت های اندماجی پذیرفته است این نکته اشکالی نداره
از تحلیلی هم واقعا مشکل نداشت.
نباید مشکل داشته باشه. در اصل این تفرد مایت نوعی در فرد نمیگیم مثل روز روشن توجه کردی مشکلاتی میتونه داشته باشه. اگر هم باشه که اونو قبول نکنیم که اینجا بحث ما خیلی راحت پیش میره. توجه کردی.
جواب این فرده مشکلش چیه؟
دیگه مشکل نگفتم چون ممکنه که یک مثلا جواز یک امر بر فرد به خاطر خصوصیت صنفی یا فصلی یا شخصی باشه توجه کردید لفتی به طبیعت کلیه نداره اصلا
همینی که میگه ممتنان علی افراد ها یعنی از حیث همون جنس نه
اون
کلی
آه اونو بگیم درست ها اون توضیح
بگیم درد اینجا نمیخوره
بعد دیگه نمیخوره دیگه. اگر شما مثلا اون چیزی که بر فرد صحیحه میگیم بر کل صحیحه بله اون چیزی که بر فرد صحیحه است من حیث و طبیعت هل جنسیه خب دیگه بر خود جنس هم هست
ولی اون برعکس
تو جنس هاستیم آید نمیشه
برعکس تو که مشکلی نداریم چیزی که تو جنس باشه تو فرد هستش
ضرورت نداره نه چیزی که تو جنس هستی به لحاظ جنسش باید تو فردم باشه
بله ممتنع اگر باشه برای
ممتنع باشه اگر ممتنع باشه به لحاظ جنس خب بر فردم ممتنع
این عرضی که فرمودید که ایشون عرض تحلیلی میتونه باشه این به هم میزنه قاعده رو کدوم قاعده رو همین که
نه نمیگم
نه صدر قبول کرده هم به تارو
نه میگم بر فرض که عرض تحلیلی رو ما بذاریم تو مجردات هست این که عرض تحلیلی که فردساز نیستش هست که موجب تکثر تو فرد
نه میشه نه میتونه امارات تشخص های مختلف
حتی عرض تحلیلی
باید که نمیدونم من اسمی
نمیدونم این نکته اینجا این یشاهده بود که گفته چیزه
تجربه است یکی یشاهده و یکی حدوث
آن بس با هم بحث حدوث و امکان
از رای حدوث اثبات امکان کرده اثبات از هم شهود استفاده کرده هم از حدوث استفاده کرده برای اثبات امکانشه
یعنی اندی
آره
همون نکته که
تو تو بحث حدوث امکان میخواییم
دوستان یه اونجا میشه خب گفتش که قاعده رو اینجوری تصحیح کرد یعنی با قاعده از قاعده استفاده کرد که اگر یک نوعی تحت مقوله امکان داشته باشه این امکان نمیتونه از حصولش باشه باید چون امکان که نمیتونه بر وجود واجب رو تبدیل به ممکن بکنه پس باید جنسش هم حتما ممکن باشه ما این رو میتونیم تحلیل بکنیم از همون قاعده استفاده کنیم
نه ممکنه که منظور چی بود؟
یعنی اینکه ما الان اینجا تو برهان میگه که انواع ممکنن پس برای جنس هم امکان
هست.
شما فرمودید که ممکنه این چیزی که عارض شده برای یک نوع از تشخصاتش باشه یا از فصولش باشه یا از اعراضش باشه نمیتونیم حتی بگیم در جنس هم هست ما میگیم بله همه خیلی چیزا نمیشه گفت ولی این بحث وجوب امکان رو میشه گفت چون اگه از جنس وجوبی باشه و فصل امکانی باشه یک چیز
نه وجوبی نه اون ور اون فردی که ممکن است شاید به خاطر خصوصیت فصلی و شخصیش باشه
یعنی جنس وجوب واجب
بوده. اونو ولش کن جنس ولش کن کاربون نداره شما نمیدید اینجاش نمیره بالا
خب میخواییم بگیم که اگر
یعنی این خاصیتی که این خاصیتی که این فرد داره شما نمیتونید سرایت بدی به کل چون ممکنه به خاطر خصوصیت فصلی و سنتی و شخصیش باشه
همه خاصیت ها رو نمیتونیم ولی یه سری خاصیت هایی
حالا در اصل این همین یک وقتی قاعده خراب میشه
قاعده خراب میشه قاعده خراب میشه ولی تو وجوب و امکان شاید این قاعده رو بشه بسید این شاید خلصه